ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نماینده ایران در اوپک میگوید توییت دونالد ترامپ 10 دلار به قیمت جهانی نفت افزوده است. رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس میگوید بیش از 100 هزار خودرو با تخلف به کشور وارد شده است. و وزیر سابق اسرائیل به جرم جاسوسی برای ایران محاکمه شد. نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در واکنش به توییت جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره قیمت نفت گفت که بر اثر این توییت قیمت جهانی نفت خام 10 دلار افزایش یافت. دونالد ترامپ در جدیدترین توییت خود کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک را مسئول قیمت بالای نفت دانسته و خواستار کاهش قیمت از سوی این سازمان شده است. به گزارش خبرگزاری شانا، حسین کاظم‌پور اردبیلی با بیان اینکه به رغم نظر آقای ترامپ طی 30 سال گذشته اوپک هیچ دخالتی در تعیین قیمت جهانی نفت خام نداشته، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفته خواهشمند است به این رویه پایان دهید، در غیر این صورت قیمت‌های جهانی نفت خام باز هم بالاتر می‌رود. نفت خام برنت دریای شمال روز پنجشنبه به قیمت هر بشکه 78 دلار در بازارهای جهانی معامله می‌شود. رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس ایران میگوید بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی بیش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است. امیر خجسته با اعلام این خبر به صدا و سیما ایران گفت پیش از آنکه ثبت سفارش خودرو ممنوع شود 5 خانواده خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت 6 ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند. به گفته این نماینده مجلس پس از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش خودرو طی 1 هفته در دیماه سال 95 34 هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت 2 تا 4 بامداد ثبت شده که از این تعداد واردات 6481 خودرو قطعی شده است. این نماینده مجلس دلیل و نوع تخلف در واردات بیش از 100 هزار خودرو را اعلام نکرده و نگفته است که این تعداد خودرو در عرض چند سال وارد کشور شده است. یک وزیر سابق دولت اسرائیل امروز پنجشنبه به اتهام جاسوسی برای ایران محاکمه شد. اتهامات گونن سگف که در سالهای 1995 و 96 به عنوان وزیر انرژی خدمت کرده است، جاسوسی علیه اسرائیل، کمک به دشمن در زمان جنگ و انتقال اطلاعات با هدف آسیب رساندن به امنیت کشور اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جزئیات بیشتر درباره این پرونده حاکی است که گونن سگف متهم به ارائه اطلاعاتی مربوط به بازار انرژی اسرائیل، سایت‌های امنیتی، ساختمان‌ها و مقامات مرتبط با سازمان‌های سیاسی و امنیتی این کشور و موارد دیگر به ایران است. دادستان رول کوهن به خبرنگارانی که خارج از این دادگاه غیر علنی تجمع کرده بودند گفت که اهمیتی دادرسی از آن روست که یک وزیر سابق اسرائیل به جاسوسی برای دشمن اصلی این کشور متهم شده است. وکلای مدافع آقای سگف با ابراز امیدواری به تجدید نظر در اتهامات او تاکید کردند که جزئیات اندک منتشر شده از این پرونده تصویر گمراه کننده ایجاد می‌کند. این وزیر سابق که در این حال متهم سفر به ایران و دیدار با مقامات امنیتی این کشور است، در سال 2012 میلادی و در فرودگاه بن گوریون اسرائیل در حالی دستگیر شد که مدت‌ها بود در کشور نیجریه سکونت داشت. یک استاد حوزوی و دانشگاهی اهل سنت روز پنجشنبه در شهرستان خاش کشته شد. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، مولوی عبدالشکور کرد ساعت 8 صبح در مقابل مسجد توحیدیه اهل سنت این شهرستان از سوی افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شده است. معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خاش در سیستان و بلوچستان در همین باره به خبرگزاری ایرنا گفته است فرد ترور شده از چهره‌های سرشناس اهل سنت و فرزند مولوی عبدالستار امام جمعه پیشین اهل سنت خاش بوده است. علی موحدی راد دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان اما با رد ادعای ترور فرزند امام جمعه خاش گفت موضوع ترور در این رابطه منتفی است و درگیری طایفه‌ای بوده است. قاتل شناسایی شده و دستورات برای دستگیری صادر شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه دیدارهای رئیس جمهور روسیه با رهبران آمریکا و اسرائیل که صراحتاً گفتند خواهان کمک مسکو برای خروج تهران از سوریه هستند، وزیر خارجه روسیه میگوید این درخواست واقع بینانه نیست. روسیه مشغول پشتیبانی هوایی از عملیات ارتش سوریه در جنوب آن کشور است و تلویحاً اذعان کرده که این عملیات تا تصرف کامل این منطقه توسط نیروهای دولتی سوریه ادامه خواهد داشت. به ویژه که مطابق گزارش ها مذاکرات روسیه با مخالفان اسد به شکست منجر شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه مدعی است تقریبا نیمی از جنوب سوریه تحت کنترل تروریست هاست و توافقاتش بس تشدید مبارزه با تروریسم را در نظر دارد. روسیه سال گذشته با ترکیه و ایران درباره ایجاد مناطق امن در سوریه توافق کرده بود و با آمریکا و اردن نیز توافق جداگانه پیرامون جنوب سوریه دارد. اما در هفته های اخیر عملیات گسترده نیروهای دولتی در جنوب سوریه ادامه دارد و هرچند روسیه تاکنون چند بار از آغاز خروج نیروهای خود از سوریه خبر داده، گزارش ها بر افزایش نیروها و ارسال محموله های نظامی از روسیه به سوریه حکایت دارد. چهارشنبه وزیر خارجه اردن طی سفر به مسکو چند بار بر ضرورت احیای آتش بس و پایان خشونت ها در جنوب سوریه تاکید کرد. اما وزیر خارجه روسیه میگوید آتش بس مشمول گروه های تروریستی نمی شود. او ضمن پافشاری بر پایبندی روسیه به توافق های صلح، کشورهای غربی را به ناتوانی در جداسازی اپوزیسیون میان رو از تروریست ها متهم و تلویحا اذعان کرد. عملیات ارتش سوریه در جنوب این کشور تا احیای کنترل کامل نیروهای دولتی ادامه خواهد داشت. چهارشنبه در حالی که به گزارش رویترز مذاکرات مخالفان بشار اسد و نمایندگان روسیه به شکست انجامید، بمباران جنوب سوریه از سر گرفته شد. روسیه از گروه های مخالف خواسته بود سلاح‌های سنگین خود را تحویل دهند و درخواست اپوزیسیون برای تعیین مسیر امن برای انتقال به شمال سوریه را رد کرده است. الگ مدویدیف کارشناس مسائل بین الملل میگوید مذاکره با روسیه برای حل بحران سوریه بی‌معناست.
حل این بحران همچنان دور از دسترس است، اما موقعیت اسد تقویت شده و مخالفانش در موقعیتی نیستند که از مسکو و دمشق مطالباتی داشته باشند. ایجاد مناطق امن در سوریه نیرنگی بود که به دمشق و همپیمانانش اجازه داد این مناطق را یکی پس از دیگری تصرف کنند. در حالی که غرب عملاً احیای قدرت کامل اسد را پذیرفته، نیرویی نیست که در مقابل مسکو بایستد. اما روسیه به دنبال کنترل بر سوریه نیست، بلکه سوریه را برگ برنده در بازی خود با آمریکا می‌داند و اگر آمریکا امتیازهای مورد نظر روسیه را ارائه دهد، آن وقت می‌توانیم منتظر تحولات متفاوت باشیم. جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که روسیه بتواند این بحران را به نتیجه مطلوب برای خود برساند.
گزارش ها هاکیست روسیه با تشویق ایران در سوریه مداخله نظامی کرده و طی 3.5 سال گذشته مسکو همواره همکاری با تهران در حمایت از بشار اسد را مورد ستایش قرار داده. اما در 1-2 ماه اخیر مسکو برها تأکید کرد که انتظار دارد پس از پایان جنگ تمام نیروهای خارجی از جمله ایران خاک سوریه را ترک کنند. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز بر ضرورت خروج نیروهای غیر بومی از سوریه تأکید کرد و همزمان گفت
موضوع ایران در رسانه‌های غربی بسیار ساده انگارانه بیان می‌شود. گویا اگر ایران خارج شود همه چیز حل خواهد شد. و این نگاه نه تنها پیرامون سوریه که کل منطقه مطرح می شود. بدین مضمون که ایران باید از همه جا برود و در مرزهای خود محدود شود. آن وقت همه جا صلح و نعمت برقرار خواهد شد. اما این مطلقاً واقع بینانه نیست. حل مسائل منطقه بدون کشورهای کلیدی از جمله ایران، عربستان سعودی، مصر، اردن و دیگران امکان پذیر نیست. همه کشورهای منطقه نگرانی‌ها و ناراحتی‌های متقابل دارند. همچون در سایر نقاط جهان باید پشت میز مذاکره نشست، نگرانی‌ها را بیان کرد و درباره راه‌های رفع آنها به شیوه مورد پذیرش طرفین به توافق رسید. راه دیگری وجود ندارد.
لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت تمام ابعاد بحران سوریه طی مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا که قرار است 10 روز دیگر برگزار شود مطرح خواهد شد. همچنین هفته آینده ولادیمیر پوتین بار دیگر پذیرای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مسکو خواهد بود و اعلام شده سوریه و نقش ایران در این کشور از مهمترین محورهای این دیدار است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تون میکنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دو شهروند بریتانیایی به دنبال مسمومیت با عامل اعصاب نوویچوک در شرایط وخیم گزارش شدند. نوویچوک همون عاملی است که به مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش انجامید و باعث شد که روابط اروپا و روسیه بار دیگر تیره شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس سازمان ضد تروریسم بریتانیا نیل باسو به خبرنگاران گفت مرکز تحقیقات پورتون داون روز چهارشنبه اعلام کرد دلیل مسمومیت دو شهروند بریتانیایی، زنی 44 ساله و مردی 45 ساله، عامل اعصاب نوویچوک است.
This evening I've received test results from Porton Down that show that the two people have been exposed to the nerve agent Novichok.
این دو شهروند دو هفته پیش بعد از آن که بیهوش در منطقه امزبوری پیدا شدند به بیمارستان انتقال پیدا کردند. نه تنها عامل مسمومیت این دو همان عاملی گزارش شده است که نزدیک بود جان اسکریپال و دخترش را بگیرد، بلکه محلی که آن دو مسموم شدند نیز تنها 11 کیلومتر با محل مسمومیت جاسوس سابق روس فاصله دارد. نیل باسو میگوید تمرکز اصلی بازرسان و نیروهای امنیتی در حال حاضر این است که مشخص شود این دو شهروند بریتانیایی چگونه با نوویچوک مسموم شدند. وزیر کشور بریتانیا ساجد جاوید که ریاست یک جلسه اضطراری در مورد واقعه را بر عهده خواهد داشت گفته فرضیه فعلی این است که احتمالاً مسمومیت به شکل تصادفی رخ داده و حمله دومی مشابه حمله به سرگی و یولیا اسکریپال در کار نیست. رئیس نهاد ضد تروریستی بریتانیا تاکید کرده احتمال یافتن رابطه میان این دو جریان بخشی از تحقیقات اصلی را تشکیل می‌دهد.
Which has been identified as the same nerve agent that contaminated both Yulia and Sergei Skripal.
Sergei Skripal و دخترش یولیا اواسط اسفند در یک مرکز خرید در شهر سالزبری در جنوب بریتانیا بیهوش پیدا شدند. اسکریپال 66 ساله پیشتر از ماموران بخش امنیتی ارتش روسیه بود. او در دسامبر سال 2004 میلادی دستگیر و در دادگاه به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه به بریتانیا و خیانت به زندان محکوم شد. در سال 2010 در جریان معاوضه با جاسوسان آمریکایی به بریتانیا پناهنده شد و سالهاست که در بریتانیا زندگی می کند. در پی آن واقعه اروپا انگشت اتهام را به سوی روسیه گرفت. مسکو همه اتهام ها را رد کرد. عامل اعصاب نوویچوک در اتحاد شوروی سابق ساخته شده و بریتانیا می گوید روسیه در دهه گذشته نیز به ساخت آن ادامه داده است. مسکو با تکذیب این اتهام می گوید ماده به کار رفته در مسمومیت اسکریپال و دخترش در کشوری دیگر ساخته شده است. مسمومیت اسکریپال و دختر او به تنش ها میان اروپا و روسیه افزود و زنجیره ای از کنش ها و واکنش ها را در پی داشت، از اخراج متقابل دیپلمات ها تا کشیده شدن پرونده به شورای امنیت سازمان ملل.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 2112. از طریق تلگرام ما هم میتونید برای ما پیغام بگذارید @فرداگرام با ما همراه باشید.